سلام عرضه زیارت قبول
سلامت
باشی
بهترین الحمدلله خدا شکر خدا شکر بهترین مراد بکنیم که دوستانی
خدا خیر بده به شما
جای محمودی به همون داشتیم بودم صحبت کردم شما
بله این مقداریشون هم ها شما أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما أفضلهم وخاتمهم محمد الله صلى الله عليه وسلم و علا اهل بیته القیمین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله تعالی فی العالمین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرا و الالله الیم ازل وجوه مقدس حسین ابن علی سلام الله علیهما انشاءالله که عزاداری همه ما مقبول باشه. هدیه محضر مادرش فاطمه زهرا صلوات قرآن عنایت بفرمایید. موضوع این شبهای ما وصایای جناب لقمان به فرزندشون بود. اولین توصیه توصیه به توحید بود، دومین توصیه توصیه به حسابرسی بود. قرآن کریم می فرماید یا بنی انها ان تکم مثقال حبه فرزندن، اگر کوچکترین عملی را انجام دادی خدای متعال این عمل را یک روزی محاسبه خواهد کرد. و انسان در گرو اعمالش هست. عرض کردیم این آیه چند مطلب داره. یکی احاطه علم الهی است، خدا عالم است و توجه به این علم انسان را متنبه می کند، تربیت می کند. این که ما بدانیم خدا می بیند، می شنود، می داند، تأثیر داره در این که خوب باشیم. و اما بخش دوم بخش حسابرسی بود. عرض کردیم انسان باید اعمالش رو سنجیده انجام بده، چون در قبال هر عملی باید پاسخگو باشه. وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود قیدوا انفسکم بالمحاسبه و املکوها بالمخالفه. اگر خواستید نسبت به نفستون این نفس طغیانگر را مهار کنید، یه عقابی به پاش ببندید، راهی جز محاسبه ندارید. انسان اگر اهل محاسبه نباشد آخر سال میبینید ضرر کرده، آخر سال کم آورد. اگر کسی بازاری باشه، تاجر باشه، سال به سال نه، روز به روز، شب به شب باید حسابش رو صاف کنه. اگر نه این چک ها تلمبار بشه روی هم، خب آخر مشخص نمیشه، ضرر میکنه، کم میاره. فرمود اگر میخواهید این نفس سرکش مقداری آرام بشه، باید اهل حسابرسی باشید، باید حساب بکشید از خودتون. عرض کردیم فرمود قبل از این که دیگران شما را وزن کنند خودتان را وزن کنید، قبل از این که دیگران از شما حساب بکشند از خودتون حساب بکشید. و املکوها بالمخالفه، این هم نکته مهمی است. حضرت فرمود انسان اگر خواست خامه ای رو بخره با پول میشه خرید، ولی اگر خواست این نفس را به ملکیت خودش در بیاره باید چیکار کنه؟ ما چقدر پول بدیم تا نفس دست از سر ما برداره، بی خیال ما بشه؟ فرمود یک راه داره و راهش مخالفته. برعکس دنیا، اگر خواستی جلوی دیکتاتورها محبوب بشی هی باید کرنش کنی، هرچی بیشتر منت کشی کنی انسان‌های ظالم، انسان‌های دیکتاتور بیشتر تحویلت می‌گیرن. هر چی تو سری خورتر باشی بهتری. ولی در مقابل نفس فرمود فقط در یک صورت است که تو چیره بر نفس میشوی، حاکم و مالک بر نفس میشوی، و اون هم مخالفته. هرچی نفست گفت باید مخالفت کنی، اطاعت کردی سوار میشه. امیرالمومنین در نهج البلاغه یه تشبیهی داره، خیلی تشبیه زیبایی است، فرمود گناه مثل یک اسب چموش است. گناه اسب چموش، ویژگی اسب چموش اینه که اسب چموشی که زین ندارد اولا افسارش هم رهاست. یه وقتی اسب چموشه ولی بالاخره یه افساری داره، یکم میشه کنترلش کرد. اسب چموش است، زین ندارد، افسار هم ندارد. این تعبیر حضرته. نفس میتازد، آرام نمیگیرد، دست از سرت بر نمیداره. تا کجا؟ حتی اقتحمت به همون نار، تا اون لحظه ای که دم در آتش جهنم ترمز بگیره. اسب اگر دیده باشید، اسب چموش اینطوره، وقتی میخواد سوار خودش رو زمین بزنه یه دفعه می ایسته، همین که ایستاد سرش رو پایین میاره، تو داری به سرعت میری، یه دفعه می ایسته سرم پایین میاره، تو پرت میشی، حتما پرت میشی. حضرت فرمود اونجا وایسته و تو رو داخل آتش نمیگذارد، داخل آتش پرت میکند. اگر میخواهی این نفس سرکش افسار گسیخته را به کنترل خودت در بیاری، این جمله امیرالمومنین فرمود و املکوها بالمخالفه، بعد باش مخالفت کنید تا آرام بشه، تا اختیارش دست شما باشه. خب این نکته رو من همینجا عرض کنم، بحث ما در مورد حسابرسی است. وقتی میگیم حسابرسی، یه اشتباهی نوعاً پیش میاد. اون چه که ما حرفش رو میزنیم حسابرسی عاقلانه است و اون هم بیشتر در امور آخرتی، در امور ماندگار. یه وقتی پیدا میشه ما بخل را، ما حرص را جا میزنیم به اسم حسابگری، حسابرسی. این نیست عزیزان. اگر انسان دوچار بخل شد، بدترین گناه رو دوچار شده. این که هی جمع کنم اسمش رو هم میذارم من آدم حسابگری هستم، آدم باید آینده نگر باشه. نه، آینده نگری در امور معنوی خیلی خوبه، حسابرسی در مورد گناه خیلی خوبه، ولی در امور مالی فرمودن خیلی سخت نگیری. یعنی اگر دو تا چهار تا کنی بگی من الان صدقه بدم بعدش چی میشه، وادم دستش به صدقه نمیره، دستش به کار خیر نمیره. ولی امیرالمومنین فرمود هر وقت فقیر شدی صدقه بدی. این دو چهارتای دنیایی جور نمیشه. تو فقیری صدقه بدی، فقیری دو ریال پول داری همین رو هم خرج نکن، صدقه بده. حضرت فرمود راه باز میشه، گشایش میشه. در امور دنیایی مخصوصا نسبت به اطرافیان، آدم نسبت به زن و بچه‌اش فرمود دست گشاده داشته باشی، از این حساب کتاب های دو تا چهار تا نکنی، ولی نسبت به خودتان و نسبت به امور آخرتی خیلی حسابرسی دقیق مو را از ماست بکشید. این حرف من نیست، این حرف امیرالمومنینه. حکمت 33 نهج البلاغه مراجعه کنید، شرحش رو ببینید. حضرت فرمود کن سمحن ولا تکن مبذرا، آسان بگیر ولی از اون طرف در اسراف هم نیفت. حالا این رو توضیح نمیدم، قسمت دومش مربوطه به بحث منه. فرمود و کن مقدرن ولا تکن مقدرا، مقدر باش، اهل تقدیر و حساب و کتاب باش، نمیگیم ریخت و پاش کن، ولی از اون طرف هم مواظب باش دچار سختگیری نشی. در امور دنیایی مخصوصا در کار خیر، مخصوصا در خانواده، در صله رحم، فرمود دست گشاده داشته باشی، خیلی حساب و کتاب نکن، ولی حسابگری برای آخرتت باشه. کوچکترین گناه رو هم نکن، چون مو از ماست کشیده میشه. عرض میکنم چقدر اونجا حسابرسی دقیقه، با این زیر سیبیلی رد کردن های دنیایی متفاوته، با این پارتی بازی های دنیایی خیلی فرق دار. اونجا در مقابل هر عملی، نه تنها هر عملی، در مقابل هر نیتی تو باید جواب داشته باشی. نیت تو همونجا محاسبه میشه. چرا اینطوری فکر کردی؟ چرا اینطور نیت کردی؟ ظاهر کارت خوب بود، انفاق بود، ولی باطنش هول زدن مردم بود. باطنش این بود که یه سودی به خودت برسه. نیت تو نیت خرابی بود. اونجا باید جواب بدی. ما به ظاهر که فقط نگاه نمی کنیم، اون طرف باطن امور هم هست. امیرالمؤمنین سلام الله علیه باز فرمودن جاهد نفسکه و حاسب ها محاسبت شریک شریکه. تعبیر خیلی تعبیر جالبی است. در دنیای مادی ما دو تا شریک برای اینکه گول نخورن ریزترین امور را محاسبه میکنن. بعد فرمود از این بدتر، دو تا دشمن اگر بخوان با هم یه خریدی داشته باشن، بدبستانی داشته باشن، چطور چهار چشمی نگاه میکنن گول نخورن؟ حضرت فرمود نسبت به خودتون اینطوری محاسبه کنید. محاسبه دو تا شریک، بلکه محاسبه دو تا خصم، دو تا دشمن، از کوچکترین شیء نمیگذره. هی دقت میکنه نکنه این بندی که اووردی، نکنه این جمله‌ای که نوشتی، نکنه این کلمه‌ای که در قرارداد اومد به ضرر من باشه. اینجا هم آدم همینطور باید باشه. نکنه این نمازی که اینجوری خوندم یه مشکلی داشت، نکنه اون حرفی که اونجا زدم خدایی نبود، برای این بود که خودم رو نشون بدم، روی منبر نشستم قشنگ حرف زدم، نه این که امام حسین معرفی بشه، همه بگم به چقدر قشنگ حرف زد، چه روزه ای خوب، خودت رو نشون بدی. فرمود اینجور باید از خودتون محاسبه کنید، حساب بکشید. حساب کشیدن شریک از شریک، بلکه والاتر حساب کشیدن خصم از خصم، دشمن از دشمن. این تازه حد پایین کاره. همین که برای ما خیلی سخته تازه حد پایین. حضرت فرمود از این بالاتر هم هست. خطبه 40 نهج البلاغه اینه که وقتی خبر به امیرالمؤمنین رسید که یکی از کارگزاران شما در امور مالی بی انضباطه. حالا در تاریخ نوشتن این شخص عبدالله ابن عباسه. عبدالله ابن عباس جایگاه مهمی داره، از یاران صدیق امیرالمؤمنینه. خبر به حضرت رسید. امیرالمؤمنین با کسی مماشات نداره. حالا چون این پسر عموی منه، چون سابقه خوبی داره، پس ما بگذاریم. نامه تند و تیزی حضرت نوشت و اونجا گفت که مراقب باش. حالا متن نامه رو میخونم برایشون. حضرت فرمود مراقب باش، بی انضباطی و اختلاس و دزدی و با اقوام خودت پارتی بازی کنی، رفقات رو منصب بشون بدی، ما از اینها نداریم. ها اینجا حکومت انیس با حکومت‌های قبلی فرق داره. این یک جمله رو میخوام بگم، از محاسبه شریک با شریک، از محاسبه خصم با خصم بالاتر هم داریم. حضرت فرمود و علم ان حساب الله اعظم من حساب الناس. دو تا شریک اگر محاسبه کنن فقط چی رو میبینن؟ ظاهر را، فقط این پرونده را، این فاکتور را میبینن. خدای متعال حسابرسی سخت تر از این است، چون اون نیت ها را هم میبینه، او به نیت‌ها هم ترتیب اثر میده، او به اثر اعمال هم ترتیب اثر میده. تو یه حرفی زنی برای شوخی، چهار نفرم خندیدن، دل یه نفر شکست. در محاسبه دنیایی میگن خب یه حرفی زد دیگه، یه شوخی کرد، ولی خدا نمیگذره دل شکوندی، مگه همینه؟ فردا اگر او اتفاقی براش افتاد، کج رفت، اشتباه رفت، پای تو گیره. رضا حضرت فرمود محاسبه خدا از محاسبه انسان ها خیلی سخت داره. توصیه لقمان به فرزندش اینه، مراقب باش، حساب رسی کن، عملی انجام بدی، گوشه ای از زمین، گوشه ای از آسمان، در دل سنگ خدا میبینه، خدا میدانه و عمل تو را فردا جلوی تو نمایش میده. فردا باید در مقابل او جوابگو باشی. داخل پرانتز بگم که البته عبدالله ابن عباس بعد از این نامه خدمت امیرالمؤمنین نوشت، گفت آقا من خطایی نکردم، اگر هم کسی چیزی گفته خواسته بین من و شما را به هم بزنه. حساب مالی فرمانداری رو کاملا تقدیم حضرت کرد و حضرت فرمود بله درسته، یک نفر خواست سعایت کنه پیش امیرالمؤمنین پشت سر عبدالله ابن عباس حرف بزنه ولی نتونست. اما مراقبت امیرالمؤمنین هست، حضرت باید مراقبت کند از حکومت، از مسئولین. عبدالله ابن عباس هم نسبت به اون وظیفه‌ای که داره درست. خب نکته مهم اینه، خیلی طول ندم بحث را. حالا ما خواستیم محاسبگر باشیم، خواستیم اهل حساب و کتاب باشیم، چیکار کنیم؟ فهمیدیم انسان باید حسابگری کند، انسان در مقابل تک تک اعمالش مسئوله. خب به طور عملی چی کار کنیم؟ این فهم است. حالا اگر خواستیم زندگیمون هم طبق این توصیه لقمان باشه، راهکارش همونه که علمای اخلاق فرمودن. فرمودن هر کسی در طول 24 ساعتی که داره شبان روز، 3-4 مرحله رو باید مواظبت کنه. یکی مشارطه است، یکی مراقبه است، یکی محاسبه است، یکی معاتبه. این 4 مرحله را بعضی کمتر بعضی بیشتر گفتن. سادش اینه، صبح که از خواب بیدار میشید باید حواس جمع باشه، دقیقه خوب بودن داشته باشید. ما صبح بیدار میشیم، نماز صبح قضا شد، تو قضا شد که بشید، نماز ظهرت به تعویق افتاد، آخر وقت بشید. امروز شب 40 بود، روز 40 بود، روزه نرفتی، نه. این دغدغه نداشتنه، این بعد این با اون حسابگری نمی‌سازه. فرمود یک، اهل حسابگری باش. یعنی چی؟ یعنی دغدغه من باش. صبح که از خواب بیدار میشی بگو من میخواهم خوب باشم. نیت کن که خوب باشی. 2، در طول روز مراقب باش. این حرفی که زدم درست بود، این کاری که کردم درست بود، این نمازی که خوندم چقدرش قبول شد، چقدرش باطل بود، چقدرش حواسم پرت بود، این هم شد. 2، در پایان فرمود آخر شب باید محاسبه کنید. حالا برگردید طول روزتون رو نگاه کنید، به قول امروزی ها چندی چند تا گناه، چند تا ثواب سود کردی، ضرر کردی. ما عمرمون از یه موازه فرش فروشی کم ارزشتر نیست. اون تاجر شب به شب حساب میکنه و میره خونه، تا 1-2 نصف شب شده باید انبارگردانیش رو بنویسه، فاکتورهاش رو بعد بره خونه. ما حاضر نیستیم 5 دقیقه فکر کنیم امروز چه کردم، خوب بود یا بد بود. مرحله 3 محاسبه است، و مرحله 4 فرمود معاتبه. اگر کار بدی انجام بدی باید احاف کنی به خوده، باید عصبانی بشی نسبت به خوده، راحت نگذری. از دقدق مندی شروع شد، به مراقبه رسید، به محاسبه رسید. بعضی وقتا آدم باید تشر بزنه به خودش، بعضی وقتا باید با خودش درگیر بشه، تا چه میخوای گناه کنی دیگه، تا چقدر عمر داری؟ مگه معلومه؟ بله. امام کاظم سلام الله علیه فرمود لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم. این لفظ لیس منا خیلی تکان دهنده است. میدونید یعنی چی؟ یعنی فردای قیامت اومدی گفتی آه امام کاظم قربونت برم، نوکرتم، من عزادار شما، من شیعه شما. حضرت میگه برو شما، لیس منا، تو از ما نیستی، هر چی هم خودت رو به ما بچسبانی ما تو را قبول نداریم، مگه من چه گناهی کردم؟ لیس منا من لم یحاسب نفسه و فی کلیه. کسی که هر روز به حساب خودش رسیدگی نکند از ما نیست. سریع کن، از ما نیست، محاسبه نیازه. و این محاسبه انسان را می سازد. این محاسبه شاید اولش سخت باشه، شاید اولش آدم نگاه کنه او چقدر گناه داری، ولی همین استمرار باعث اصلاح میشه. در حالات شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی داریم. شیخ حسن علی نخودکی اگر خواستید در مورد ایشون بخونید، 2 جلد کتاب از نشان از بی نشان ها، حالا مخصوصا اون جلد اولش رو بخونید، همش قصه از حکایته. ایشون شخصیت عجیبی داشت، از اونهایی بود که به برکت طاعت و عبادت خدا یک کرمی بهش کرده بود. ایشون یه ذکری میگفت مریض شفا پیدا میکرد. در حالات ایشون در همین کتاب نوشته یه نفر اهواز بیماری سختی داشت، برادرش خودش که نمیتونست بیاد، برادرش اومد مشهد پیش شیخ حسن علی. شیخ حسن علی یه انجیری رو برداشت، ذکری، یه صلواتی به او فرستاد و داد به این برادر خورد. اون برادر در اهواز خوب شد، شفا گرفت به برکت عبادت. نه مرتاض بود، نه صوفی بود، اهل طاعت بود، عمری فقط الله رو خدا هم یک کرامتی به او داد. حالا حالات عجیبی داره. از یکی از علما نقل میگن بزرگترین کرامت شیخ حسن علی نخودکی چیه؟ هر کسی یه چیز گفت. یه نفر گفت آقا بیمار رو شفا داد. یه نفر میگه چه کتاب‌های علمی نوشت. هر کسی چیزی گفت. یکی از علما گفت به نظر من بزرگترین کرامت شیخ اینه که ادعای نبوت نکرد. اونقدر کارهای خارق العاده انجام میداد. اگر میگفت آقا من امامم یه عده‌ای میگفتن راست میگه، اگه میگفت من پیغمبرم میگفت، ولی ادعا نگرد تا آخرش رو من نوکر علی آل علی. این کرامت شیخ حسن علی. حالا در همین کتاب نوشته به پسر ایشون گفتن آقا پدر شما چرا به این مقام رسید، چیکار کرد؟ گفت والله ما خیلی کار خاصی از پدرمون ندیدیم، مثلا فکر کنید توی آسمون راه میره، روی آب راه میره، از این کرامات هم داشت، ولی اینها چیزی نیست. اون چه پدر من داشت این بود، اگر عبادتی انجام میداد ثواب این عبادت را تا عبادت بعدی نگه میداشت. همین خیلی ساده است. اگر نماز مغرب میخوند ثواب این نماز مغرب را تا نماز صبحش نگه میداشت، نماز صبح را تا نماز ظهر، همین تمام شد. ما نماز مغربمون هنوز از سلام علیک رو نگفتیم، چهار تا غیبت و چهار تا تهمت و یه فکر بد در مورد کسی تموم شد. تموم که نشد، منفی هم شدیم، بدهکار هم شدیم. این محاسبه‌گری خوبیش اینه، انسان را متعبد بار میاره. انسان اهل این میشه آقا نسوزونیم این سرمایه ها را. عبادت ما سرمایه ماست، عشق ما سرمایه ماست. با یه دروغ همه این سرمایه به باد میره، از بین میره. و متضرر اصلی ما هستیم، غیر از ما کسی ضرر نمی کنه. حضرت فرمود امیرالمؤمنین ثمرت المحاسبه اصلاح النفس. ثمره حساب و کتاب کردن اینه که خوب میشی. مگه نمیخواید خوب بشی؟ مگه نمیگید کاش ما اصلاح میشدیم، کاش بهجت و بهاءالدینی و قاضی میشدیم؟ خب این راهش همین حساب و کتاب کردن، مراقبت کردن خودش انسان را اصلاح میکنه. مرحوم شیخ بهایی مثالی داره، خیلی مثال زیبایی است. میگه یه نفر بعد از یه عمری یه دفعه یادش افتاد، گفت آقا من 50 سال 60 سال عمر کردم، هر سال 365 روزه، اگر من 15 سال اولش قبل از تکلیف رو نادید بگیریم، این 50 سال و بقیهش هر روزی یک گناه کرده باشم، یک ضرب در 365 ضرب در 50 سال، این ضرب تو سر خودش رو با ویلا، اگه روزی یک گناه کرده باشم. ایشون میگه همین محاسبه است که آدم مواظب باشه هر روزی که میگذره. به ما گفتن وای به حال کسی که امروزش مثل دیروز باشه، بدبخت کسی که امروزش بدتر از دیروز باشه. حالا کسی که امروزش هی وزر و وبال و گناهش بیش از دیروز باشه که دیگه تکلیفش مشخصه. این یه مثال ساده است. روزی اقلا یه ثوابی که بماند ها. حرف قرآن اینه من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. ببین ما یه جاء بالحسنه داریم، اگر کسی این ثواب را برساند، جاء یعنی بیاورد، اگر کسی ثوابش رو به قیامت رسون ما 10 برابر که هیچی 100 برابر بشمیدیم. ولی مشکل اینه که ما فقط عمل انجام میدیم، این عمل نمیرسد، فردای ما هم نمیرسه، چه برسه به قبرمون، چه برسه به قیامتمون. ولی اگر کسی اعمال این گونه داشت دیگه اون طرف در بهشت است، خوش به حال او، توبه له، چی از این بهتر. خیلی مصدع شما نشیم. یه قصه محضر شما عرض کنم. دو تا عالم با هم قرار گذاشتن، گفتم آقا اگر کسی از ما دو نفر زودتر از دنیا رفت، وعده به خواب اون رفیقش بیاد بگه چه خبر اون طرف، این شب اول قبل چیست، این حساب و کتاب چیست، اون طرف رو برای رفیقش کمی واضح کنه. ما اینها رو خوندیم ولی باور نداریم. بعضی وقتا آدم یه چیزی از رفیقش بشنوه انگار بیشتر اطمینان قلب پیدا میکنه. یکی از این دو نفر زودتر از دنیا رفت. این هرچی منتظر بود شب به شب خوابید که رفیقش بیاد، دید خبری نیست، گفت که بابا اونم یادش رفت، از اینجا که رفت فراموش کرد. بعد از یک سال به خوابش اومد، خوشحال شد، گفت فلان اون طرف چه خبر؟ گفت حساب و کتاب دقیقه، محاسبه دقیقه، مثل اینجا نیست، مور از ماست میکشن. گفت حالا از اینا بگذریم، چرا دیر اومدی؟ ما گفتیم هر وقت از دنیا رفتی بیا یک سال گذاشت. گفت یک سال دیر بودم نمیذاشتم بیا. اه مگه چیکار کردی؟ یه وقتی داشتم میرفتم یه بند خدای یه کیزو میداشت میبرد، یه چوبی داشت هم میکرد، من یک ذره یه شاخه از این کیزوم رو کندم به اندازه خلال دندان. میگه یادم نیست استفاده کردم یا گذاشتم سر جاش، اینو هم حتی یادم نیست. به خاطر همین یک سال ما رو نگه داشتم. چه حرفی داشتی؟ گفت پس چطور آزاد شدی؟ گفت اون کسی که صاحب مال بود خدا به دلش انداخت یه شبی نیمه شبی، گفت خدایا من به گردن هر کسی حق دارم بخشیدم، حلال کردم، او رو آزاد کردم. محاسبه این طوریه. لقمان حکیم است، حرفی که میزند حکیمانه است. میگه آقا حواست به حساب و کتابت باشه، راحت نگیر، سهل نگیر. این عصبانی شدن چیزی نیست که اون طرف راحت ازش بگذرن. یه عصبانیت آینده یه بچه‌ای رو تغییر میده، یه بچه‌ای رو تندخو میکنه، یه عصبانیت یه خاندانی رو عزادار میکنه، یه بچه‌ای رو یتیم میکنه. اینها اثر داره. محاسبه کنید، اهل محاسبه باشیم، هممون برکت این محاسبه به خودمون برمیگرده انشاءالله. در روایات ما بعضی از امور هم هست که فرمودن اگر کسی اهل اینها باشه این به غیر حساب وارد بهش میشه. اینا خیلی خوبن. فرمود اگر بعضی از کارها رو انجام بدید اینجا دیگه به غیر حساب است. اصلا خدا چشمش رو میبنده، میگه همه رو بخشیدن، ندید گرفتن، بیا برو. حالا اگر شد شبهای آینده انشاءالله محضر شما عرض خواهیم کرد. پایان منبر ما این داستان از مرحوم آیت الله العظما حائری است. این قصه را حضرت آیت الله خرازی در کتاب روزنه ای از ملکوت نقل میکنند. خدا انشاءالله ایشون رو سلامت بداره، از بزرگان اولیاست. ایشون نقل میکنه از مرحوم آیت الله حائری که یه عالم یه طلبه از دنیا رفته بود. وقتی از دنیا رفته بود میگه یکی از علما در وادی السلام نجف یه دفعه چشم باز میکنه، چشم برزخی باز میشه، میبینه که ملائک عذاب ریختن سر این بنده خدا. اگر گفتم عالم اشتباه گفتم، این بنده خدایی از دنیا رفته، یه عالمی میبینه این صحنه را که ملائک عذاب اومدن و دارن این رو بند خدا رو میبرن. هرچه فریاد هرچه ناله بگذارید صبر کنید برمیگردن به دنیا، خبری نیست، گوششون به دهکار این حرفا نیست. میگه یه دفعه در اون لحظات آخری که دیگه داشتن از این وادی میرفتن به جای دیگری، این یه دفعه صدا بلند کرد و آقا اگر مرا ببرید جهنم برای علی زشته. و یه عمری گفتیم نوکر امیرالمومنینیم، شیعه امیرالمومنینیم، محب فاطمه زهرایی، حالا من طوری نیست مرا بسوزانید، اما منو جهنم ببرید برای علی زشته. میگه یه دفعه امیرالمومنین حاضر شد، فرمو بلش کردون. این محبت به امیر المؤمنین معجزه است، انسان رو بر میگردانه. محبت به حسین ابن علی، این ارادتی که انشاءالله ما داریم و نشانه این ارادت عشقه، عشق انسان که جاری بشه این محبت در عمق جان انسان نهادینه میشه. امام سجاد در دعای ابو حمزه سمالی فرمود الهی ان ادخلتن النار ففی ذالک سرور و عدوبش، خدایا مرا جهنم ببری دشمنانت خوشحال میشن. میگن یکی از دوستان علی رفت جهنم، ولی اگر مرا به بهشت ببری پیغمبرت خوشحال میشه و من میدانم تو از خوشحال شدن پیغمبر بیشتر خوشت میاد. به برکت علی و اولاد علی ما رو بهشتی کن. اگر خطایی اشتباهی هم در این امور زندگیمون داشتیم به برکت علی اصلاح کن. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله أيام أربعين أيام بازگشت أسرا بمدينة مرحوم علامه مجلسی نقل میکنه وقتی اسرا برگشتن به مدینه امام سجاد همون ورودی مدینه سخنرانی کرد خیلی جانسوز این سخنران فرمودای مردم ما همونهایی هستیم که قرآن در مورد ما می فرماید قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا اجر رسالت پیغمبر محبت به اهل بیت محبت به فاطمه زهراس محبت به حسین. این جمله خیلی جمله جانسوزی است. فرمود ما محبت شما رو نخواستیم ولی اگه میخواستین به ما ظلم کنید، اگه پیغمبر دستور داده بود به خاندان من ظلم کنید، آیا بیش از این ممکن بود ظلم کنید؟ یعنی ظلم بیشتر از این مگه ممکن بود به یه خاندانی؟ چه کردن با آل الله؟ سهل ساعدی میگه از بیت الله حازم بیت المقدس بودم، لا اله الا الله، دیدم شهر شام آذین بسته شده، هل هل می کنن، دف می زنن. هرچه حساب کردم دیدم الان نه جشن مذهبی است نه جشن ملی، چه خبر شده؟ پرسیدم، گفتن خارجی ها وارد شام شده. فقط یه صحنه از این مصیبتی که بر آل الله وارد شد، میگه رفتم زین العابدین رو پیدا کردم، از کردم آقا من از صحابی جدت پیغمبرم، چه کاری از دست من برمیاد؟ حضرت فرمود سهل، دو تا کار برای ما بکن، یکی این که این قل و زنجیر خیلی داره بدن من رو اذیت میکنه، یه پارچه ای بگذار زیر این قل و زنجیر. میگه همین که این زنجیر رو برداشتم خون جاری شد، آثار این قل و زنجیر تا شهادت حضرت بر بدن مبارکش مونده بود. اما مصیبت از این سنگین‌تر هم هست. حضرت فرمود سهل، اگه یه پولی داری به این نیزه‌دارها پول بده، بگو این نیزه‌ای که سر شهدا بالای اونه اینا حرکت کنن جلو برن. آقا مگه چه اتفاقی افتاده؟ اینها بی حیان نانجیبن، به بهانه دیدن سر شهدا به ناموس پیغمبر نگاه میکنه. الا لعنت الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا ايما ظلموا ينقلبون. إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة المعصومين من ولد الحسين بمظلومية آل الله بجگر سوخته زينب الكبرى ظهور امام زمان نزدیک بفرما، ما بقي غیبت فرما ببخش، به برکت امیر المؤمنین سایه رهبر معظم بر سر ما استدام بدار، مشکلات جامعه اسلامی برطرف بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد بیماران، مخصوصا دو نفر به طور خاص زائر کربلا تصادف کردن، خدایا به برکت محمد و آل محمد همه بیماران شفای عاجل عنایت بفرما. به برکت محمد و آل محمد نسل و ذریه ما را علوی و حسینی و فاطمی قرار بده، لحظه ما را از حسین، لحظه ما را از علی و اولاد علی جدا نکن. به محمد و آل محمد آنچه گفتیم و نگفتیم و بدان محتاجیم از خزانه غیب ما عنایت بفرما. بالنبی و آله مع السلامه.